و امثال این تهمت‌های مبتذل و تکراری متهم نمی‌کردند.
صاحب این صدا، علی خامنه‌ای، سومین رئیس جمهور ایران، به شدت از نداشتن اختیارات شکایت داشت. پیش از او محمد علی رجایی تنها 28 روز سکان ریاست جمهوری را در دست داشت و با کشته شدنش در انفجار دفتر نخست وزیری، علی خامنه‌ای مهر 1360 به ریاست جمهوری رسید. سیاستمداری که نه تنها در برکناری بنی صدر نقشی فعال ایفا کرد، که در سرنوشت نافرجام رؤسای جمهور بعد از خود هم نقشی اساسی داشت، این بار در جایگاه ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اینها در ضدیت با بنی صدر آمدن اختیارات پست نخست وزیری رو حذف کردن و اختیارات رئیس جمهور رو محدود کردن، دادن به رهبر، به ولی فقیه، با توجه به تجربه به اصطلاح خودشون منفی که از بنی صدر داشتند. اون موقع رسالتی ها، یعنی روزنامه رسالت ولی خامنه‌ای، میگفتن رهبر فقط در چارچوب فقه اختیارات داره، نه بیشتر. و اون طرفی ها که خط امامی های اون موقع بودن، میگفتن نه، رهبر اختیار مطلقه داره. حالا که بازی عوض شد، ما میبینیم دقیقاً گفتمان ها برعکس میشه. اونهایی که میگفتن رهبر مقیده، حالا شدن طرفدار خامنه‌ای و رهبر مطلقه، میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. و این همون اتفاقی است که برای علی خامنه‌ای در جابجایی از ریاست جمهوری کمتر اختیاردار به رهبر مطلقه برای علی خامنه‌ای اتفاق افتاد.
بخشی از اختلافات علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور با روح الله خمینی از همان جنس مشکلات بنی صدر بود. مسئولیت بسیاری از مسائل در اداره دولت نه با او، که با میرحسین موسوی بود، نخست وزیری که به او تحمیل شده بود.
از آنجا که مسئولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسئول دولت است، بنابراین مسئولیت جنگ و اقدامات دولت را بر عهده نمی‌گیرم. به خاطر مسائل قانونی حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر 100 سال هم به فرض محال یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم. بنده میرحسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.
سخنرانی علی خامنه‌ای مرداد 1367 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در اهواز. تلاش‌های او برای عزل میرحسین موسوی نه تنها نتیجه نداد، که با مخالفت روح الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی، خامنه‌ای مجبور شد تا پایان ریاست جمهوریش عملاً او را تحمل کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
در دوره آقای بنی صدر و آقای خامنه‌ای، سیستم ریاست جمهوری و نخست وزیری بود. یعنی یک اختلافی هم بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود. رئیس جمهور رو در واقع هیچ کاری بودن، در حالی که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد. و گلگی آقای خامنه‌ای بخشش رو این بحث مدیریتی و تقسیم وظایف و اختیارات بود. جنبه دوم مسئله معرفتیه، یعنی علی خامنه‌ای فکر میکرد ولی فقیه باید در چارچوب قانون باشه و بقیهش باید دست قوه مجریه باشه، و خمینی اون فکر نمیکرد. یعنی خمینی میگفت هم اختیاراتی که رسول الله دارد ولی فقیه هم دارد. حالا خامنه‌ای از موقعی که شد رهبر جاش عوض شد، یعنی همون اختیاری که رسول الله داره حالا خامنه‌ای هم داره.
در گذشت روح الله خمینی در خرداد 1368، سرنوشت علی خامنه‌ای متفاوت از دیگر رؤسای جمهور رقم خورد.
امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. ما فردی رو نداریم الان. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
چهارمین رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بانفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی و از ارکان نظام، که زمانی با نقل یک خاطره رهبر تعیین می‌کرد، در سال‌های پایانی زندگیش از جمله خواص بی‌بصیرت نام گرفت و به انزوا رفت. او بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسید و تا سال 1388 همچنان یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود. در این سال اما ورق برای او هم برگشت. او که در انتخابات ریاست جمهوری 1384 از محمود احمدی نژاد شکست خورده بود، 4 سال بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری با حمایت آشکار از میرحسین موسوی و جنبش سبز عملاً رو در روی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
پس از همین سخنرانی در نماز جمعه 26 تیر 1388 که نماز جمعه سبز توصیف شد، از خطبه های نماز جمعه کنار گذاشته شد، ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، در انتخابات ریاست جمهوری 1392 رد صلاحیت شد و برای فرزندانش پرونده های قضایی تشکیل شد. در این روند اما او سعی کرد گذشته و چهره سیاسی خودش را در افکار عمومی ترمیم و بازسازی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
بعد از اتمام جنگ و قطعنامه 598، بخشی از نظام مدیریتی کشور از هوا اومد رو زمین. ما این چرخش رو در بخش معرفتی میبینیم. دکتر سروش سمبول این بخش در ادبیات و هنر و سینما میبینیم مثل مخمل باف، و در نظام مدیریتی هم میبینیم مثل کارگزاران سازندگی همین دولت هاشمی، دولت خاتمی. اینها یک گسست معرفتی با گذشته خودشون هم براشون به وجود میاد و این گسست معرفتی بنا به تجربه مدیریتیست دارن. البته این همزمان هست با فروپاشی بلوک شرق در دنیا و یک چرخش معرفتی در جهان، و این باعث میشه که اینها به اون بخش مدرن جامعه که اکثریت خاموش جامعه نزدیک بشن. البته اون بخش مدرن از اینها جلوتره، سکولاره، اینها همچنان مذهبی هستن و این رمز مخالفت‌های بعدی این چند نفری هستن که بعضیشون آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خواستن ولی بخشی دیگری حتی آزادی‌های سیاسی هم می‌خواستن. به نظر من این نمادی است حکومت اقلیت بر اکثریت.
پنجمین رئیس جمهور محمد خاتمی از همان ابتدای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری با بحران‌های زیادی از سوی جریانات تندرو در درون حکومت مواجه بود. برنامه‌ها، شعارها و اطرافیان او مورد پذیرش نظام نبودند. به تعبیر خودش، دولت او هر 9 روز یک بحران را پشت سر گذاشت. محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری هم هیچ حکمی حتی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت نکرد و نامش دیگر در هیچ جلسه و مراسم رسمی حکومتی در میان مدعوین نبود. پس از انتخابات 1388 به دلیل همراهی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات، به عنوان یکی از سران فتنه نام گرفت و فعالیت‌هایش محدود شد. انتشار تصویر او در رسانه‌ها ممنوع و خروجش از کشور هم ممنوع شد.
حتی افرادی که هم نگاه بودن، هم فکر بودن با رهبر، مثل احمدی نژاد، اینها هم وقتی میان در نظام مدیریتی قرار میگیرن و از اون حالت خطابه و شعر و شعار خارج میشن و حالا باید اقتصاد کشور رو اداره کنن، حالا باید روابط بین الملل رو تنظیم بکنن، اونا مخصوصا دور دوم ریاست جمهوریشون اختلاف معرفتی با رهبری انتخاب میکنن که دور اول رهبر میگفت من نظرم به اینها نزدیکتر است. رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با هاشمی رفسنجانی گفت من نظرم به احمدی نژاد نزدیکتره. اما احمدی نژادی که سوار قدرت شد کم کم یاد گرفت که با اون تفکر نمیشه مملکت رو اداره کرد. اینجاست که اون بحث مدیریتی و بحث معرفتی با هم منطبق میشه و به همون نتیجه میرسیم که مهندس صاوی در مجلس خبرگان گفت و گفت با 2 تا رژیم سیاسی نمیشه این مملکت رو اداره کرد.
محمود احمدی نژاد که تمام و کمال مورد تایید نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی بود و با حمایت حداکثری او و اصولگرایان وارد شد، کم کم مقابل آنها قرار گرفت و حامیان سابقش حلقه یاران اصلی او را جریان انحرافی نامیدند. با مخالفت علی خامنه‌ای، با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاونش، اختلافات آغاز و یا به عرصه عمومی کشیده شد. نقطه اوج اختلافات اما خانه‌نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد بود که به نوعی آینده سیاسی او را مشخص کرد. رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت او مخالفت کرد و او به نشانه قهر 11 روز در دفتر ریاست جمهوری حاضر نشد.
شما گفتید بخش کنید، تو بخش نکنم که نه من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم. همه چیزتون رو بگید چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بوده. بگید
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید شما.
و جلسه علنی 15 بهمن 1391 مجلس نهم. محمود احمدی نژاد با نمایش فیلمی که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی داستان سابق تهران با فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس وقت گرفته شده بود علیه فعالیت‌های مالی او افشاگری کرد. همین نقطه عطف فاصله گیری اصولگرایان با او شد. پس از پایان دورانی ریاست جمهوری اما با حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در سال 1396 و در پی مخالفت خامنه ای با ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه ای گفت ساختار فعلی باید تغییر کند. او در دو دوره که داوطلب انتخابات بود رد صلاحیت شد.
رهبر با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، ولی رئی جمهورها بالاخره با رأی مردم انتخاب میشن و تا حدی بایستی پاسخگوی مردم باشن یا به هر حال بخشی از تمایلات و گرایشات مردم در رئی جمهور منعکس میشه، مخصوصا در انتخابات هایی که نیمه رقابتی بوده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و ذیل رهبری و قانون اساسیش. هر چقدر جمهوری اسلامی از یک حکومت اکثریت بر اقلیت تبدیل میشه به حکومت اقلیت بر اکثریت، رهبر نظام که قدرت بالادستی رو داره، نگاهش، تفکرش با اکثریت مردم فرق میکنه. اینجا خوب رئیس جمهور وقتی میخواد از اون نظر اکثریت که مثلا تنش زدایی در جهان هست یا فرض کنید نوعی تسامح و تحمل در سیاست داخلی هست و رهبر مخالف اونه، خب اینایش تناقض پیدا میکنن و تضاد پیدا میکنن با رهبر.
آنچه که رضا علیجانی میگوید در دوران ریاست جمهوری هفتمین رئیس جمهور حسن روحانی به شکل پررنگی مشهود است. از همون روزهای اول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تنش‌های او با خامنه ای آشکار شد و خبر نشست این دو نفر درس کرد. بر اساس روایت‌ها خامنه ای از سخنان روحانی در جریان مناظره‌ها انتقاد کرده بود و روحانی گفته بود که گویا شما از انتخاب من راضی نیستید. مهمترین اختلاف حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برجام بود که در قالب‌های مختلفی ادامه یافت. خامنه ای با وجود این که توافق برجام را خود تایید کرده بود، آن را خسارت محض خواند و بابت این توافق بارها به روحانی و دولتش حمله کرد. آغاز کنایه های روحانی و خامنه ای نیز درباره همین موضوع برجام بود. یکی از مشهورترین آنها مربوط به انداختن قطعنامه ها در منقل است که نزدیکان خامنه ای آن را ادبیات منقلی خواندند.
این قطعنامه رو به دست همونهایی که بعضیا فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میندازیم تو منقل آتش میگیره. قطعنامه باید توسط همون نهاد و ارگانی که تصفیب شده به دست خود اون لغو بشه و ما این کاری کردیم تو سیاست.
روند این کنایه ها در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روحانی به اوج خود رسید و حملات نهادهای زیر نظر خامنه ای هم شدت گرفت. در این میان پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی به صورت جدی پیگیری شد. جلسه خداحافظی خامنه ای با دولت روحانی را هم میتوان سرترین جلسات با دولت ها دانست. رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور و اعضای دولت عکس یادگاری نگرفت و طبق روال همیشگی قرآن به اعضای هیئت دولت هدیه نداد. پس از پایان دولت هم نزدیکان خامنه ای بارها خواستار محاکمه روحانی شدند. ابراهیم رئیسی اما همچون محمد علی رجایی به رئیس جمهوری تبدیل شد که به خط پایان نرسید. با سقوط هلیکوپتر عمر 3 سالی ریاست جمهوریش به پایان رسید و از سوی رهبر جمهوری اسلامی ملقب به شهید شد. درباره او و رجایی نمیتوان قضاوت کرد که اگر عمرشان قد میداد در روند سیاسی جمهوری اسلامی چه سرانجامی میافتند. آنچه اما محرز است. تا کنون به جز یک مورد دفتر رئیس جمهور در انتهای خیابان پاستور تهران برای مستاجرانش پایان خوشی نداشته و سرنوشت سیاسی و سرانجام مسعود پزشکیان در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هم نامشخص است. باید حداقل 4 سال صبر کرد.
Thank you. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جنگل نمیتونستی بمونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالای میگه. میدونم میبینمت یه روز دوباره توی دنیایی که آدمک نداره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
عاشق‌تر از قبل بمون تو پیشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه، من هم نظر تا بی تو دنیا مثلا نباشه.
چه خبره دلم، نمیتونم حرفامو یه نفره بگم. حق داری بری برو، من که جای تو نیستم. داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم. کاش میشه چشما رو بس باز کرد و به راحتی به روزای قبل باز کرد. ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی، قصه ای نبود و نه جهر و بخصی. چیه میخوای به هم بگی باوری سخته؟ کیه اون که کنار تو تا ته شستش؟ اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو، میگه با تو بودن درداش و تسکینه. یا
اون بستی که اگر باشی غرق تو میشد، دور از چشات هرگز آروم نمیشد. از هم دلم دوره، آخه توی امیدم، دیگه دوریت محاله واسه جونم امیدم. دیگه دوریت محاله واسه جونم امیدم. اما نگذر نمیتونم، چون وابسته است به تو جونم. محتاجم به نفس با تو، آخه دور
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
نشو در زمان است و یه حس نبرم امین یه بارو برس اقلن به زور قرصای خواب شبم میگیرم انوز زور و صفقلم ازت هر چقدم که پرم چیزی چکی میرسه قبل خودم اصلا هرچی بخوای مگه میشه بگم به تو نه هرچی بگم رد شدم از خاطره همون و خلاص دلم که میدونه داد دلم که میدونه داد هر جا صدای خنده هم بی تو اگه روی حواست دلم که میدونه داد دلم که میدونه داد رفتی هنوز ولی نمیدونم سر چی جلو چشام خود شد و شکست همه چی منو یه مشرفای نزده ولی هیچ وقت نوبت من نرسید فردام شد زیر پام لگت هیچی منو از خواب تو بیدار نکرد تو هم دل تنگ شد یه وقت من همین دورو برام زیاد نگر هرچی بگم رد شدم از خاطره همون و خلاص دلم که میدونه داست دلم که میدونه داست هر جا صدای خنده هم بی تو اگه روی حواس دلم که میدونه داست دلم که میدونه داست
همراه با جهان امروز رادیو فردا
اخم تو مرگ است نمیخواهم بمیرم بر تو اسیرم نمیمانم نمیرم چه گاه دیگرت نیست
تاریکی شب توی این خونه تنها مثل شبهای قبل واسم دیگه بی خود حرفا مثل تک تک دردا میختمشون ته قبل چقدر این روزا دلت شلوغه چقدر سخته که ببینی دروغه اونی که یه روز بهت میگفت عشقم بیفته از چشمم خستم من دیگه از همه خستم من در قلبم و بستم از این به بد تنها میرم یه جای دیگه که شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از درد خستم من دیگه از همه خستم من در قلبم و بستم از این به بد تنها میرم یه جای دیگه که شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از دردا خستم من دیگه از همه خستم من در قلبم و بستم از این به بد تنها میرم یه جای دیگه که شاید بتونم
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22. باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
دل شوره نگیری یه وقت نفس نفس کنارتم آسون باشه حتی یا سخت همیشه تک گاهتم خاطره هم با توه
مهمون برات میاد که پیر بشی به پا بمون کنارم عشق هوا تو دارم عشق به شهر رو میزنی به هم آخه من از تو چی بگم حریف نداری عشق حریف نداری عشق برات اون ثانی از دو جهان محال چیزی رو بخوام خاطرم با توه دل گرفتار توه خواب و رویای توه چگی ها اونی که تو ابد میخوام نفس نفس بمون برام بیا که پیر بشی به پا بمون کنارم عشق هوا تو دارم عشق که شهر رو میزنی به هم آخه من از تو چی بگم حریف نداری عشق حریف نداری عشق نفس نفس بمون برام بیا بمون کنارم عشق هوا تو دارم عشق شهر رو میزنی به هم آخه من از تو چی بگم حریف نداری عشق حریف نداری عشق
ویدیوها، عکسها و پیامهای خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید 2420-725-970-30
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
ساعت 21